نشست 26 از دو روز قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 8 فوریه سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله.
نام خداوند بخشنده مهربان. با درود و تحیت نسبت به یکایک عزیزان حاضر و غایب و آرزوی سعادتمندی و خوشبختی و شادکامی و کامرانی و تندرستی و حسن عاقبت برای همگان. اکنون یک ماه از دی ماه خونین می گذرد به تقریب، اما دل ما و جگرهای ما خونین است. پیش چشمم کمتر است از قطره ای اون حکایت ها که از طوفان کنند. حقیقتا همینطور است و متاسفانه کار ما به جایی رسید که اکنون باید در سوگواری عزیزانمان بنشینیم و اشک عزا بریزیم و با یکدیگر همدردی کنیم و به یکدیگر تسلیت بگوییم و آرامش جان برای همگان و صبوری برای بازماندگان آن عزیزان طلب کنیم. خدا نکند که دیگر بار چنین وضعی در کشور ما ایجاد شود و چنین مادران و پدران و عزای فرزندان و جوانان و دلبستگان خود بنشینند. مبادا که دوباره این خونها بر خاکهای سرد ریخته شود و جینه ها در سینه ها ستبر شود و آینده تاریکی برای ایران رقم خورد. ما که تماشاگران این صحنه‌های فجیع و خونین هستیم، کاری جز این نمیتوانیم بکنیم که اولا همدردی کنیم با داغ دیدگان، با سوگواران، با عزاداران و به غم نشستگان و اندوهگینان، ثانیاً نفرین و لعنت بفرستیم بر کسانی که جنگ طلبند و آرزوی تفرقه و تفرق در میان مردم میهن ما دارند و از بیگانگان طلب می کنند که به این کشور باستانی حمله کنند و موجب تجزیه و تفرقه آن شوند و به خیال باطل این که اگر بیگانه ای درآید وضع ما بهتر می شود، آنها را دعوت و بلکه تشویق و توصیه کنند که ترک تازانه به سوی کشور ما بتازند و همین اندک امنیت و نظمی را که برقرار است برهم ریزند و مردم ما را به داغهای تازه بنشانند و به خیال خودشون انقلاب دیگری رو رقم بزنند و گویا در وهم و خیال خودشون صحنه های بهشتی برای مردم بیارایند. زهی خیال باطل. ما باید با رفتار خودمون اونها رو ناامید کنیم. اونها همیشه سخن میگویند مردم چنین میخواهند، مردم چنان میخواهند. من نمیدانم مردم کیستند. خودشون رو به جای همه مردم نهادند و نمایندگی مزعوم و دروغین همه مردم رو بر دوش گرفتند و سخن از جانب همگان میگویند، آن هم با اون زبانهای زشت و آلوده و الفاظ رکیک و پلید و پلشتی که از دهانشون بیرون میاد یا بر قلمشون جاری میشود. اینها با این نحوه از رفتار و گفتار میخواهند که دل مردم رو بربایند و تخت سلطنت رو بر دوش خود بکشند و به کشور وارد کنند. متاسفیم، بسیار متاسفیم که روزگار ما چنین شده است و گفتمان ما چنین شده است. باید با هم بنشینیم و سخن بگوییم و از غمها و اندوهای خود حرف بزنیم و دردهای خود رو به مشارکت بگذاریم، به جای اینکه سخنانی بگوییم که از یکدیگر بیشتر بیاموزیم و بر رشد و کمال یکدیگر بیفزاییم. عقب ماندگی مردمان و کشورها اسباب متعددی دارد. یکی از اون اسباب مهم همین است که مردم کشور مشغول موضوعات فرعی بشوند و از مسائل اساسی فارغ بمانند. این موضوعات فرعی گاهی چنان مهم میشوند که اجازه تفکر به امور مهمتر را نمیدهند. یکی از آنها جنگ است، یکی از آنها ناامنی است، یکی از آنها آشوب و بی‌نظمی است. و وقتی که همه در هراس سراسیمگی به سر میبرند، راهی جز این ندارند که به اون بکنند. ناچار ذهنشون مشغول میشود. لذا از تفکر علمی، از تفکر هنری، از تفکر فلسفی و از عموم مسائل مهم باز میمانند و ناچارن انرژی ذهنی خود، انرژی فکری خود، تا انرژی جسمی خود رو مصروف اموری بکنند که در ویرانی این کشور نقش دارد. مایه تأسف است، مایه تأسف است. اکنون من مطمئنم که استادان دانشگاه ما به جای اینکه تحقیقات رشیق علمی بکنند، ناگزیر به این مسائل می اندیشند. چگونه نیندیشد؟ دانشجویان ما همینطور، متفکران ما همینطور، حوزه علمیه ما همینطور، هنرمندان ما همینطور. هیچ کس فارغ از این امر نیست. هیچ کس نمیتواند خود را به بیخبری و بیفکری بزند و ندیده بگیرد این طوفان سهمگینی که در کشور وزیده است. و این اول خسران است، این بزرگترین خسران است که ما به مسائل اصلی نمیرسیم فکر بکنیم، طرح بریزیم، حرف بزنیم، آموزش بدهیم، روشنگری بکنیم. مجبوریم که در این تاریکی دنبال یک اندک روشنایی بگردیم و در این بیپناهی دنبال اندک پناهی بگردیم، مگر اینکه از دست این طوفان غارتگر خلاص بشویم و دوباره خود رو باز یابیم و بازسازی کنیم و کشور رو آماده رشد و کمال بیشتر بکنیم. مایه تأسف است، خدا رو میخوانیم. اولا من باز هم تکرار میکنم، همه کسانی که میتوانند به دیگران رسیدگی بکنند حتما باید بکنند. امروز لاکشری زندگی کردن حرام است. همه کسانی که میتوانند بزنند از خود و به دیگران بدهند باید چنین کنند. وظیفه اخلاقی است، وظیفه شرعی است، وظیفه میهنی است، وظیفه انسانی است. هر چه در این باب بگوییم کم گفته ایم. همیشه کشورها با افراد خیر اداره می شدن. حتی ثروتمند در این کشورها مثل آمریکا چریتی ها نقش عظیمی دارند. حالا کشور ما که در اولا شرایط رفاه و بهبود اقتصادی نیست، ثانیا این سایه سیاه جنگ و طوفان سهمگین بی‌نظمی و آشوب و حتی جنگ داخلی بر ما سایه افکنده، در این موقع وظیفه ما سنگین تر شده است و محتاجان و مستمندان بیشتر شدند. وظیفه ما در رسیدگی به آنها بیشتر شده. لذا به هر طریقی که می توانیم باید بکوشیم که بار آنها رو سبکتر کنیم، بار سنگین معیشت رو که بر دوش خانواده های پر جمعیت افتاده است. کسانی که تحمل این گرانی ها رو ندارند، نمی توانند ارزاق لازم خود رو تهیه کنند، البته وظیفه ماست، تکلیف لا یتخلف و اجتناب ناپذیر ماست که به داد اونها برسیم و به فکر اونها باشیم و به هر نحوی که می توانیم زندگی اونها رو سر و سامان بدهیم و کفاف مختصری رو به اونها برسانیم. دوم اینکه در این میان موضع درست بگیریم. موضع درست آن است که با بیگانگان همراه و همراستا نباشیم و به قول اونها که دیروز هم نقدشون میکردم در سمت درست تاریخ بایستیم، یعنی در کنار ملت خودمون بایستیم و پند بگیریم از وضعیت حاضر و بدانیم که اونچه که برخلاف نظم است، برخلاف رفاه ملت است، اونچه که برخلاف دیانت این ملت است، اونها رو نپذیریم و راه رو چنان برویم که رهروان رفتند. اعتدال در حال حاضر بهترین شیوه و بهترین رویه است و افراطیون راست و چپ رو هرچه بهتر شناسایی کنیم و بشناسانیم و بتوانیم که خود رو از اونها دور نگه داریم و زیر پرچم آنها نرویم، راه درست رو انتخاب کردیم. چه باید بگوییم در باره کسانی که وقتی پرچم ایران رو به خیال خودشون بلند میکنن، پرچم اسرائیل رو هم به اون زمیمه میکنن؟ چه باید گفت در مورد این افراد؟ آیا روشنتر از این نشانه ای هست برای اینکه اونها رو دشمن ایران و همراستای با بیگانه بدانیم؟ آیا اینکه این افراد سر جنگ با ملت ما دارند، با تاریخ ما دارند، میخوان دوباره ما رو به گذشته بازگردانن، ارتجاع مطلق رو حاکم کنند، مگه تردیدی در این امر است؟ یا کسان دیگری که روزگاری پوست میکندند از آدمیان و مسلحانه در مقابل دولت انقلابی ایستاده بودند و طلب قدرت میکردند و اکنون هم به کمک بیگانگان که شلتری پناهی به اونها در یک کشور بیگانه ای دادند دوباره به صحنه آمدند و دوباره ذوق و سلیقه اونها جنبیده است و ذائقه اونها ترشح کرده است و بوی کباب شنیدند و دوباره به میدان آمدند؟ هیچ تردیدی نیست در این که این کنعانی ها، اون سلطانی ها، اون تیرانایی ها، اینا بر جاده مستقیم و بر صراط راست نیستن. راه رو چنان برویم که رهروان رفتند. من نوبت گذشته معرفی کردم و اتمام حجت کردم و گفتم که کسانی که در داخل هستند بهترین آلترناتیون برای این حکومت ظالم جائر، که هیچ کسی از زخم جور او نرسته است، نه روشنفکران، نه روحانیان، نه کارگران، نه بازرگانان، نه زنان، نه مردان، نه جوانان، نه دانشگاهیان، نه اساتید، هیچ کدوم، همه زخم خورده اند و همه درد کشیده اند، همه رنجیده اند و همه طاقت بریده اند و همه مایلند که تحول اساسی، اونم نه در گفتار و در سخنرانی ها بلکه در عمل و در واقعیت رخ بدهد، معیشت مردم سامان بپذیرد، امنیت واقعی بیاید خود نیروهای امنیتی علیه امنیت کشور کار نکنند، روشنفکران رو به سلابه نکشند و دادخواهان رو داد بدهند و از بیداد جلوگیری کنند، قوه قضاییه رو سامان بدهند، راندخواران و حرامخواران و مفتخواران رو به جای خودشون بنشانند. آرزوی همه است، همه ماست، برای اینکه اونچه که میبینیم و میکشیم از همین افرادی است که متاسفانه در لابلای دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی ما نفوذ کرده اند و زهر میریزند و سم میپاشند و فضا رو مسموم کرده اند و آدمیان رو جانشون رو به طاقت رسانده اند. اما و هزار اما، بیگانگان نمیتوانند برای ما کاری بکنند و نمیتوانند کار ما رو به سامان بکنند. بیگانه بیگانه است، دشمن دشمن است، در هر لباسی که درآید و با هر زبانی که با ما سخن بگوید، مخصوصا بیگانگان و دشمنانی که امتحان خودشون رو دادن. ما اونها را آزموده ایم بارها و بارها و دانسته ایم که ذره خیرخواهی، ذره مراعات حقوق بشر، ذره اخلاق در آنها یافت نمی شود. و به همین سبب کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، چنان که بارها گفتیم، باید به فکر خودمون باشیم. از درون باید جوششی بشود و اونگاه هست که ما روی خیر و سلامت رو خواهیم دید. خب، از این مقدمه دردناکانه و سوگوارانه بگذریم و با سر سخن خود شویم. اتفاقا سخن ما در نوبت پیشین و در نوبت کنونی حول تنهایی بود و هست. تنهایی که ما هم در این جهان داریم اما از او غافلیم، و تنهایی که در جهان آخرت خواهیم داشت هنگامی که روبرو با خداوند میشه و اون فضای فوق العاده یونیک و وحشتناکی که قرآن برای ما تصویر کرده است و ما رو در مقابل چنان فضایی قرار داده و به ما یادآوری میکند که من خاف مقام ربهی و نهی النفس عن الهوى فان الجنه هی المأوى. هر کس از ایستادن در مقابل خداوند میترسد و بر هوس خود بند و مهار مینهد، بهشت جای اوست. ایستادن در مقابل خداوند، من خاف مقام ربهی، مقام در اینجا یعنی ایستادن. این آدم وقتی که به این فکر میافتد و در این اندیشه فرو میرود که وقتی میرسد که من در مقابل خدای این عالم ایستادم، تنها بدون پشتوانه، یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه و فصیلته التی تؤویه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه، وقتی که آدمی از همسرش میگریزد، از فرزندانش میگریزد، از قبیله‌ای و از خیشاوندانی که به او پناه میدادند میگریزد، و من فی الارض جمیعا، از همگان میگریزد، یعنی پناهگاهی ندارد، هیچ کس به او پناهی نمیدهد، خود را در تنهایی مطلق احساس میکند، و وجد الله عنده فوفاه حسابه، یک مرتبه میبیند خدا همه جا ایستاده است، اطراف او رو پر کرده است، بالا نگاه میکنه، پایین نگاه، راست چپ، همه جا که نگاه میکنه میبینه فقط یک نفر است که او رو محاصره کرده، احاطه کرده است، اونم با کمال عظمت، با کمال هیبت، با کمال جلالت، کسی که لا یخفا علیه شیئون، بر او هیچ چیزی پنهان نیست، جایی نیست که آدمی تزویر کند، جایی نیست که آدم زبان بگرداند و چرب زبانی بکند یا پنهانکاری بکند یا درویی بورزد یا تقلب بکند یا تحریف بکند، جایی هیچ کدام اینها نیست، همه چیز او آشکار و شفاف است و بر آفتاب افتاده است، حتی زبان او بند آمده، اعضا و اندامهای او به جای او گواهی میدهند، دست گواهی میدهد، چشم گواهی میدهد، پا گواهی میدهد. چنین فضایی رو تصویر کردن و خود رو در آن فضا قرار دادن برای القاء اون خشیتی است که ما هم هر بار این آیه رو میشنویم که میگوید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این قرآن رو اگر بر کوه نازل میکردیم پاره پاره میشد. خب این قرآن چگونه کوه رو میتونه پاره پاره کنه، دلهای سنگ رو میتواند آب کنه و پاره پاره کنه. با چنین تصویری از واقعیتی که ما ناگزیر با او روبرو خواهیم شد. و اینجا بود که اون آیه رو نوبت قبل خواندیم و توضیح دادیم که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، هر چرا که به شما داده ایم پشت سر افکنده اید، هیچ چیزی اونجا با شما نیست و شما فرادا و تنها با خداوند روبرو می شوید و اونجاست که باید بیندیشید که چه خواهید گفت و چه خواهید کرد و با شما چه خواهند کرد و بر شما چه خواهد رفت. روبرو شدن با خداوند چیزی است که این آیات به ما القا می کند، اون هم تنها و تنها و تنها. اشاره میکنه و تصریح میکند هر چی را که دارید پشت سر افکندید. البته این آیاتی که در این باره هست بیشتر در این سیاق است که چون کسانی که مخاطبان مستقیم قرآن بودند کسانی بودند که هویت قبیلگی داشتند، یعنی ایندیویدوالیزم و فرد بودن و فردگرایی در میان اونها معنا نداشت. امروز هم ما هویت داریم، یعنی آدمیان خودشون رو با هویت‌های ملی، هویت‌های دینی، هویت‌های فامیلی و حتی هویت‌های ورزشی تعریف می‌کنند. من طرفدار استقلالم، اون یکی پرسپولیسه، اون یکی بارسلوناست، اون یکی فلانه. یا اینکه هویت من ایرانی است، هویت من اسلامی است و هویت تاریخی داریم ما. به گذشته های خودمون باز میگردیم و با اون خودمون رو تعریف میکنیم. هویت های خویشاوندی فامیلی داریم، هویت های زبانی داریم، ما عضو یه مجموعه از پارسی گویان هستیم و غیره و غیره. این هویت ها هیچ وقت از میان رفتنی نیست و اگر هویت دینی فی المثل در جهان جدید ضعیف شده و رقیق شده و مخصوصا در جوامع لیبرال افراد کمتر خودشون رو با دیانت خودشون تعریف میکنن، به جاش دیانت ملی نشسته است. افراد خودشون رو با ملیتشون تعریف میکنن، من آمریکایی هستم، من چینی هستم، من ایرانی هستم و غیره و غیره. در گذشته هویت های دینی قوی بود و قبل از هویت های دینی مخصوصا در میان مخاطبان پیامبر اسلام و مخاطبان قرآن هویت قبیلگی و اینکه کسی که عضو قبیله است به خودی خود هیچ نیست، هیچ کس است و وقتی کسی محسوب می شود که عضو قبیله باشه و به همین سبب هم قبیله ها یک وظیفه عظیمی داشتند برای پشتیبانی از اعضای خودشون. هر یک نفر یک قبیله بود، هر قبیله مثل یک نفر بود. این چنین هویت ها در هم تنیده بود و به هم وابستگی داشتند. اینی که قرآن بر اندیویجوالیزم در اینجا تأکید میکنه نکته خیلی مهمی است. یعنی اولا به مخاطبان خود میگوید که شما به تنهایی مسئولیت خودتون رو بر دوش دارید. قبیله شما نمیتواند هیچ مسئولیتی رو بر دوش بگیره و پشتیبانی از شما بکنه. چون در گذشته این چنین بود، اگر یک نفر قتل میکرد تمام قبیله به دنبال او میومدن، پشتیبانی میکردن که او رو قصاص نکنن و سعی میکردن که او رو برهانن. حتی اون حکم فقهی که اکنون هم داریم که دیه بر عاقل است که از رسوم قبیلگی وارد فقه اسلامی شده همینطور است. یعنی وقتی که کسی قتل خطای انجام میداد، این قتل خطا باعث میشد که عمو و پدر بزرگ و امثال اونها دیه اون رو بر عهده بگیرن. یعنی یه چنین وابستگی عظیمی بین افراد یک قبیله بود. قرآن یکی از نکاتی که در این آیات داره و تأکید داره و این آیات در اون سیاق آمده است این است که شما هیچ کسی رو با خودتون دیگه همراه نمیارید. اونجا که میاد فکر نکنید عضو فلان قبیله اید و عضو فلان فامیل هستید و از شما پشتیبانی خواهند کرد و شما رو از گزندی که میتواند به شما برسد محفوظ خواهند داشت. ابدا چنین نیست، تنها و تنها میاد. اما فقط این پیوندهای قبیلگی نبود، بلکه پیوندهای مالی بود، تعلقات سیاسی بود، مثلا پسر فلانی هست، دختر فلانی است. اینا هیچ کدوم اونجا به کار شما نمیاد. روایتی داریم از پیامبر علیه السلام که به دخترش فاطمه گفت دخترم کار کن، کار کن، به تکالیف خودت عمل کن، روز قیامت من نمیتوانم برای تو کاری بکنم از اون جهت که تو فرزند من هستی. یومئذ لا انصاب بینهم، تو قرآن است، روز قیامت نسب کار نمی کند، فرزندگی هست و جزو کدام قبیله یا کدام فامیلی و خیشاوند چه کسی هست مطلقا تأثیری ندارد. اینکه گفته می شود که همه چیز رو پشت سر افکندید، یعنی همه پیوندها قطع شده است، تقطعت بهم الاسباب، همه رشته های تعلق به هر چیزی که دارین، به مالتونه، به علمتونه، به قبیلتونه، به اقوامتونه، به پدر و مادرتونه، به هر چی که هست، دوستی های شما، دشمنی های شما، هیچ کدام با شما همراه نیست. برهنه تام و تمام در مقابل خداوندی که حتی اگر برهنه هم نباشی تا اعماق وجود شما رو میبینه و میداند، شما حاضر میشوید. این ور رو کنید، اون ور رو کنید که کسی به کمک شما به شتابت، چنین چیزی مطلقا نیست. خب این آیه شما ببینید چه خشیتی، بلکه بالاتر از خشیت، چه وحشتی در دل ما میافکند. و این رو قرآن میخواسته است، میخواسته که وجود ما تکان بخوره و میخواسته که ما در همین جهان و در همین زندگی این رو با خودمون تجربه کنیم، بنشینیم و یه وقتی همه پیوندها رو در ذهن خودمون ببریم، قیچی کنیم و کنار بگذاریم، همینطور یکی یکی اینها رو کنار بزنیم و تنهایی واقعی رو تجربه کنیم. چون من گفتم ما در این جهان، این فضایی که در او زندگی میکنیم، فضای ذهنی، فضای عینی، فضای زبانی، فضای رسانه‌ای و هایپر ریالیتی، نمیگذاره که ما دمی تنها باشیم، نمیگذاره. و این خیلی بده. به همین دلیل هم هست که فضای دینی به معنای واقعیش در جهان جدید مهیا نیست. یعنی ما حتی اگر بکوشیم، حتی اگر حکومت دینی هم به خیال خودمون برقرار بکنیم و در اون بالا روحانیت بنشیند و احکام فقهی در جامعه جاری بشود، ولی حقیقتاً اون چرا که یک روحیه دینی رو میسازد عبارت است از خشیت در مقابل خداوندی که به تنهایی در نزد او ایستاده ایم، این بسیار دشوار شده است در جهان جدید. به این معنا جهان سکولار شده است، به این معنا فاصله ما از خدا زیاد شده است، چون ما تنهایی رو و ایستادن در مقابل خداوند رو کمتر تجربه می کنیم، نمی تونیم تجربه بکنیم، نمیگذاره این نحوه از زندگی و ما رو دور کرده است. اونایی که از غیبت خدا سخن میگویند و از خسوف خداوند سخن گفتند، سخنان مختلف گفتند و مرادات مختلف داشتند، ولی حقیقت این هستش که ما در غیبت رفته ایم و ما در خسوف رفته ایم. به قول سعدی گفت دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم. او در خورشیدی نیست که پشت ابر رفته باشد، ما پشت ابریم این طرف. او چنان نیست که نادیدنی شده باشد، چشمان ما ضعیف شده است که او رو درست نمی بینیم. او چنان نیست که در کنار ما نباشد، ما در کنار او ننشسته ایم، نشسته ایم و نمی دانیم که در کنار او نشسته ایم. به تعبیر مولانا که می گفت کسی که خواب است و در خواب تشنه است و خواب آب می بیند و نمی داند که جوی آب در کنار او روان است. او از آب دور است ولی از به آب نزدیک است. ما وضعیتمون چنین است و جهان جدید حقیقتاً گام به گام ما رو دچار خود فراموشی بیشتر می کند. روبرو شدن آدمی با خودش سخت ترین کار است. ما نمی خواهیم با خودمون روبرو بشیم و سخت است این کار برای ما. و شاید ما در زندگی خودمون کمتر کوشیده باشیم که این کار رو بکنیم. کسی اصلا به ما نگفته این کار رو بکن، برای ما این مقوله مطرح نشده. شما ببینید الان چند بار من این رو به شما گفتم، عموم کارهایی که ما در این جهان میکنیم 99% برای این است که دست خودمون فرار کنیم، برای این است که با خودمون روبرو نشویم. هزار حجاب میتراشیم و میبافیم، هزار دیوار میکشیم بین خودمون و خودمون. تا خودمون رو نبینیم و نشناسیم و با خودمون روبرو نشیم و از خودمون بتوانیم بهتر بگریزیم. حیله ها می کنیم برای گریختن از خیشتن. یکی از این حیله ها رو نمی کنیم برای بازگشتن به خیشتن و خود رو دیدن. و اون آیه قرآن رو که خوندیم که لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، گفتیم که این دوتا یکیست. گریز از خدا، گریز از خود است. گریز از خود، گریز از خداست. این یکی از اون معارف بلند قرآنی است واقعا. نقطه نقض و ناب و نیکویی است که باید در ذهن نشاند که چطور خدا و خود در هم تنیدند. روبرو شدن با یکی روبرو شدن با دیگری است. گریز از یکی گریز از دیگری است. تنها ایستادن در مقابل خود تنها ایستادن در مقابل خداوند است و روبرو شدن با خود روبرو شدن با خداوند است و بالعکس. این نکته های فوق العاده است که فقط خدایی میتواند به ما بگوید. فقط یک کسی که چنین تجربه ای رو داشته میتواند به آدمی بگوید. و عارفان گفتن این رو که هرچی خود رو بیشتر کاویدند، مثل یک چاه فروتر رفتند و حفاری عمیق‌تر کردند، در ته چاه دیدن آب، اون آب وجود خداوند اونجاست. یعنی نهایتا این وجود ما وصل به اوست و با اوست، اما خب اصناف این حجب نشسته است و نمیگذارد که ما این حقیقت رو کشف کنیم یا حقیقت خودمون رو حفر کنیم، حفاری کنیم و او رو دریابیم. قرآن به ما می آموزد که روز قیامت چنین روزی است که ما برهنه و بی پشتوانه و یکه و تنها در مقابل خداوند حاضر می شویم و با او روبرو می شویم. این رو میگه برای اینکه این دغدغه رو در ما بیفکند که بلکه بتوانیم در همین زندگی قیامت خودمون رو قائم کنیم. یعنی اینکه واقعا برای یه لحظه هم شده به این بیاندیشیم که ما در مقابل خداوند تنها ایستاده ایم و باید پاسخگو باشیم. حتی پاسخ هم ندهیم، پاسخ اصلا سخن از سؤال و جواب نیست. نفس اون حضور فوق العاده مهیب است، فوق العاده محبت انگیز است و فوق العاده در وجود آدمی و در ارکان هستی او لرزه می افکند، زلزله می افکند. و با این زلزله و با این لرزه به یک معنا آدمی تازه به خود می آید، به خود می آید، یعنی تازه خود رو باز می یابد و می شناسد. برای اینکه همه حجب کنار رفته است، همه پوسته ها رو کنده کنده کنده، فقط به مغز وجود خود رسیده است. و این فقط وقتی است که خداوند با جلالت و هیبت خودش ظهور کند و آدمی رو از خود بیگانه کند و دوباره به خود بازگرداند. این منظور است که این آیه قرآن داره. نوعی خشیت است که در ما بیفکند و به ما یادآوری کند که در این جهانی هم که اکنون زندگی میکنیم همین وضعیت است. ما در مقابل خداوند حاضریم، اما همین حجاب ها نمیگذاره که ما این حضور رو احساس بکنیم. ما اکنون هم در عالم قیامتیم، اما این حجاب ها نمیگذارد که ما حضور قیامت رو، یعنی اون رستاخیز واقعی رو تجربه بکنیم. و این فقط وقتی است که یک کسی، یک گوینده با اتوریته بالا مثل پیامبر گوش ما رو بکشد و به ما بگوید که مواظب باش، قیامت تو همین امروز است، همین اکنون هم نزد خداوند تنها حاضری. یک نکته ای رو اینجا مایلم برای شما بگم. شما شاید اسم آقای اریک فروم رو شنیده باشید. اریک فروم یک پسیکوآنالیست بود، یک روانکاو سوئیسی بود که یهودی الاصل بود و بعد البته آتئیست شد و جزو حلقه فرانکفورت بود و صاحب کتاب‌های خیلی خوبی است. یکی از بهترین کتاب‌هاش که تحت عنوان گریز از آزادی است به فارسی هم سال‌ها پیش ترجمه شده است و کتاب بسیار عالی است. و در اونجا هم او همین رو میگوید که آدمیان علی‌رغم اینکه از آزادی زیاد دم میزنند و عشق و شوق به او نشان میدهند، اما اگر آزادی رو ببینند از او میگریزند. آزادی امر هولناکی است، امر مسئولیت آفرینی است و آدمیان به دلیل تنبلی از مسئولیت میگریزند و دوست دارند که همیشه به یک کسی دیگری تکیه کنند، مثل بچه ای که به مادر تکیه میکنه تا مشکلاتشون رو حل میکنه. ایشان یک کتاب دیگری داره به نام Psychoanalysis and Religion، کتاب کوچکی هم هست. من خیلی در جوانی این کتاب رو میخواندم، اون هم به فارسی ترجمه شده تحت عنوان روانکاوی و دین. البته کتاب نسبتا قدیمی است، شاید 60-70 سال از انتشارش گذشته باشه. معلوص کتاب جالبی است. در این کتاب ایشان دو نوع ریلیجن رو، دو نوع دین رو معرفی میکنه، یکی اتوریتاریان ریلیجن، یکی هم هیومانیستیک ریلیجن. بگوید ما دو جور دین داریم یا میتوانیم داشته باشیم، که البته منظورش بیشتر دو جور خدا میتوانیم بپرستیم. یه خدای خیلی اتوریتاریان، خدایی که ولی است و قلدر است و ارباب صفت است و با حضورش ما رو به وحشت میاندازه، به رو به تته پته میندازه، نمیتونیم در مقابلش حرف بزنیم، فقط از ما تعظیم میخواد، احترام میخواد، سجده کردن میخواد. هر چه ما خودمون رو در مقابل او بیشتر کوچک کنیم، او بیشتر خوشش میاد، بیشتر دلش خنک میشه. گویی که ما با ذلت خودمون بر عزت او میافزاییم، با کوچکتر کردن خودمون بزرگی او رو نشان می دهیم. این یه جور خدای اتوریتاریانه که ولایت محور است و همه چیز ما رو مثل یک دیکتاتور توتالیتر در اختیار گرفته، به ما اجازه حرف زدن نمیده، اجازه فکر کردن نمیده، اجازه تکون خوردن نمیده و میخواد که به صورت یک قادر قهاری ما رو در مشت خودش و در پنجه خودش داشته باشه، مثل گنجشکی که در پنجه عقاب است. این یه نوع دیانت است، یه نوع خداپرستی است. یک نوع خداپرستی دیگر هیومانیستیک است، خدایی که انسانیت شما رو له نمی کنه و زیر پا نمیگذاره و شما رو به صفر نمیرسونه، بلکه دست شما رو میگیره، شما رو بلند میکنه و شما رو انسان میکنه، انسانیت شما رو رسمیت میشناسه، حرمت مینهد، کرامت به شما میدهد و شما رو میگیرد و به بالا میبرد. از شما اطاعت محض، ذلت، تسلیم این چیزا نمیخواد، بلکه میخواد با شما دوستی کنه تا شما رو فربهتر کند و به ارتفاع بالاتری بکشاند. آقای اریک فروم یهودی زاده بود و به احتمال قوی خب خدایی رو میدید در تعلیمات دینی خودش، که حقیقتا خیلی اتوریتاریان است، خیلی ارباب صفت است، خیلی حسود است، اونطوری که در ادبیات یهودی آمده است، و خیلی پارتی باز است به اصطلاح امروزی ها، یعنی فقط یه قوم خاصی رو دوست داره که قوم بنی اسرائیل باشه، بقیه براش چندان اهمیت و ارزشی ندارند و غیره و ذالک. ببینید گاهی که ما از این رو برای این مطرح کردم که وقتی که ما از سشیت خداوند سخن میگیم، حتی من تعبیر وحشت رو به کار بردم، این که ما روز قیامت تنهای تنهای تنها در مقابل خدا حاضر میشیم و نفس حضور او در ارکان وجود ما زلزله میافکند، ممکنه این فکر پیش بیاد که این از نوع خداهای اتوریتاریان است که از ما چیزی باقی نمیگذاره. اسلام به ما میگه تو نباش که من هستم، اصلا تو چی هستی در مقابل من؟ این عظمتی که من دارم و این هیبت و جلالت از تو چه چیزی باقی میگذاره؟ چه ادعایی میتونی بکنی؟ و تو رو من آفریدم، تو رو من رزق دادم، تو رو من وجود دادم، اکنون هم که در مقابل من حاضری، اگر بخوام قلم بطلان بر وجود تو میکشم. حق حرف زدن نداری، حق ادعا کردن نداری، حق اظهار وجود نداری. خب این خدا، یعنی اگر ما خشیت رو و تنها ماندن در مقابل خداوند رو این چنین معنی کنیم، این یک خشیت بسیار مضر انسان کشه و نابود کننده حقیقت آدمی است و برکننده وجود آدمی است و ناپرستیدنی است. چنین خداوندی، یک چنین ارباب قلدر زورگو رو چرا ما بپرستیم؟ چرا تحسین کنیم؟ چرا ستایش کنیم؟ ببینید من میگم مخصوصا این رو عرض کردم که مبادا چنین تصوری در ذهن ما بیفتد، چنین تصویری از خداوند بیفتد که وقتی ما در حضور او حاضر می شویم روز قیامت و رستاخیز ما قائم می شود، با چنین خدایی روبرو می شویم. نه، اینطور نیست. این قیاس گرفتن از ارباب های دنیوی است. این یه نوع آنتروپومورفیزم است، یعنی قیاس کردن خدا به انسان. آره، ما داشتیم نزد سلاطین که کم هم نداشتیم ماشاءالله در تاریخ خودمون، تاریخ 2500 سالمون که افتخار میکنیم، خب از این سلاطین قلدر زورگو کم نداشتیم. آدم کش یه سیبیلش رو تاب میداد و یه مرتبه به فرمان او 100 نفر رو به سلابه میکشیدن، به دار میآویختن، شکمشون رو میدریدن و غیره و غیره. در تواریخ همه کشورها داشتیم همین ایام. اتفاقا نمیدونم به چه مناسبتی ذکر هانری هشتم هست در رسانه ها. هانری هشتم خب مال قرن 16 انگلستان بود، خانواده تیودور و قوی ترین پادشاه اون سلسله بود. 6 تا زن گرفت، چند تا از اینها رو خود دستور خودش بردند و گردن زدند. تنها رحمی که به اینها کرد این بود که یک شمشیرزنی رو از بلژیک صدا زد، چون گفته بودند که او به یک ضربه سر رو قطع میکند، و تنها رحمی که کرد این بود، و الا دیگران رو که میخواست بکشه شکمشون رو میدرید و به دار میآویخت و سلابه میکشید و غیره و غیره. کم نبودن کسانی که این چنین سلطنت میکردن با خونریزی و با غارتگری و با زورگویی و با شکنجه کردن و با حقوق مردم زیر پا گذاشتن و دریدن و بریدن و شکستن. بله، در مقابل این سلاطین افراد وقتی که احضار می شدن حقیقتا خودشون رو می باختن، به لرزه می افتدن. شما نگاه کنی هولاکو خانی که مثلا آمد فرزند چنگیز در ایران، این چه کرد واقعا؟ یا در بغداد قتل عامی رو که انجام داد چه کرد؟ و چگونه افراد در مقابل اینها به زانو می افتادند و حاضر بودند که همه چیز خودشون رو بدن، فقط جانشون رو بردارن و برن، چون شکنجه های سختی هم در انتظار اونها بود. بله، سلاطین زمینی این چنین بودن. حالا با تأسف تمام باید بگیم که این سلاطین رو یه عده سایه خدا می دونستن. ببینید، پادشاه سایه خدا باشد، سایه از ذات کی جدا باشد؟ از سلطانو ظل الله فی الارض، بنا ظل الله بودن در زمین، یعنی خدا اینه، یک چنین سلطانیه. با کمال تأسف بعضی ها اون سلطان سماوات و ارض رو که خداوند باشه یا الملک القدوس العزیز الحکیم رو قیاس از سلاطین زمینی گرفتن و قلدری های اونها و خونریزی ها و سفاکی ها و حتاکی های اونها. بعدم راست میگن، آدمی در مقابل چنان سلطان سفاکی همه چیز خودش رو میبازه، اما نه به دلیل شایستگی اون سلطان، نه به دلیل اینکه او حق دارد که از آدمی بخواهد که خود رو دربازد، بلکه به دلیل زور گفتنش، به دلیل اینکه جانش در گرو یک اشارت ظالمانه اوست که همه چیز رو از او بستاند. بله البته، ولی در مقابل خداوند این چنین نیست، یعنی این قیاس باطلی است. ما در مقابل یک سلطان، اگرم سلطان باشه، یک سلطان عادل ایستاده ایم. اگر از اون میترسیم، از عدالتش میترسیم، نه از هیبتش و نه از چشمهای خونریزش و نه از سبیل تاب دادش و نه از سابقه خونریزه های او و شکنجگری های او و بیباکی ها و صفاکی های او. نه، ما اتفاقا از عدالتش میترسیم، از اینکه با ما اون کند که ما شایسته آنیم، چون میدانیم که ما پاره آلودگی ها و ناشایستگی ها و قصور ها داشته ایم. این از اونچه که ما رو به لرزه می افکند. ولی در این حال همین خداوند که بارها گفته ایم معشوق محتشم است، لبخند هم بر لب دارد. بله، نشان غضب در چشم او هست، اما لبخند رحمت و کرم هم بر لب او هست. این اتوریتی، اون اتوریتی یک سلطان جبار قهار صفاک نیست، این اتوریته یک ملک قدوس است، یعنی پادشاه پاک است، قدوس است، پاک از ظلم، پاک از حق نشناسی و پاک از هوس‌هایی که سلاطین دارند. ما از بیباکی های اون خدا که نمی ترسیم، از بی اخلاقی های او که نمی، اتفاقا از اخلاق مندی او و از عدالتگری او هست که می ترسیم و بر خود می لرزیم. البته همینطور است چیزی البته فراتر از اینم هست. اصولا وقتی که آدمی کوچکی خودش رو در مقابل یک بزرگی احساس میکنه، بدیهی است که وقتی پی به این کوچکی میبره و خود واقعی خودش رو درک میکنه، جایگاه اصلی خودش رو باز مییابد، اون خیالاتی که برای خودش بافته بوده و اون هواهایی که در سر داشته و اون بادی که در دماغ داشته، اینا فرو میریزه. همینطور است. ما در این جهان خودشناس نیستیم. خیلی فکرها راجع به خودمون میکنیم، خیلی هواهای باطل در سر داریم و شوکت و حشمتهای کاذبی برای خودمون قائلیم. حالا علی قدر مراتب نه، هر کسی به اندازه خودش، هر کسی در جایگاهی که هست، چون با خودمون روبرو نمیشیم، چون در عالم پندار زندگی میکنیم، چون از خودمون بیگانه ایم، چون تصویر غلطی و کجی از خودمون در آینه اوهام خودمون پدید آورده ایم، این است که خودمون رو خیلی بیش از اون که و غیر از اون که هستیم می نماییم و می شناسیم. اما وقتی که از این آینه اوهام بیرون اومدیم و با خود واقعیمون روبرو شدیم و به حقیقت خودمون پی بردیم، اونگاه هست که به کوچکی خودمون، به سایز خودمون اعتراف می کنیم. اون سایز باطلی رو که برای خودمون اندیشیده بودیم و در پندار خودمون آفریده بودیم، البته ترک خواهیم گفت. کی ما با خودمون میتونیم روبرو بشیم؟ وقتی که با آینه وجود خداوند رو یعنی خودمون رو در آینه او ببینیم، نه در آینه اوها بخیشتن. اونجاست که اون برهنگی واقعی حاصل میشه و ما شناخت واقعی از خودمون پیدا میکنیم. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. خداوند اون ارباب جبار نیست، معشوق محتشم است. ببینید، معشوق هیچ وقت دلش نمیخواد که عاشق در پای او له بشه. این نیست، این شرط معشوقیت نیست. معشوق میخواد که عاشق رو بالا بکشه و به سطح خودش برسانه. این شعر رو بارها از مولانا خوندیم، یه همه تون حفظید: در دو چشم من نشین، ای اون که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. ببینید این چقدر این شعر پرمغزه که در دو چشم من نشینه، ای اون که از من منتری. نمیگه من با پیوستن به تو از من خودم دست میکشم و از من توهی میشم، میگه از من پرتر میشه، تو از من منتری. یعنی من همچنان برقراره، تو منو له نمی کنی، تو منو لگدمال نمی کنی، تو منو به صفر نمی رسونی، از خودم توهی نمی کنی، من رو از خودم پرتر میکنم. چرا پرتر میکنی؟ چرا؟ برای اینکه من قدری از ناخود در خودم داشتم، پوشال داشتم، حشو زائد داشتم، اینا رو از من میستانی و من رو کامل میکنی از طریق بیرون کردن بیگانه ها، از بیگانه خالی میکنی، از خودم پر میکنی. اینجوریست که در حقیقت من منتر میشدم. در سایه چی؟ در سایه معشوق. یعنی او من رو از میان بر نمی داره، بلکه من رو هستی بیشتر و قوی تری می بخشد. این می شود اون هیومانیستیک ریلیجن، یعنی اون دینی که انسان نواز است نه انسان کش. اون خدایی که دوست ماست، معشوق ماست و من ما رو منتر و خود ما رو خودتر می کنه، به جای یک اتوریته قهار مقتدر قلدر ارباب صفتی که میخواد ما نباشیم اصلا و میخواد به یک اشاره او ما از میان برداشته شویم و خودمون رو در مقابل او صفر کنیم، تا اینکه او تشفی خاطر حاصل بکند و احساس بکند که فقط اوست که هست و بقیه همه هیچند و هیچ کسند. مفهوم لقد جئتمونا فرادا این است. حالا آیات دیگر قرآن رو هم در سوره مریم با هم بخوانیم که همین معنا رو دوباره تأکید و تکرار می کند. از اینجا آغاز می کند: افرأیت الذی کفر بآیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا و نرثه و یقول و یأتینا فردا هرچرا که دارد برای ما باقی می گذارد و نرسه ما یقول و یعتینا فردا، و فرد به یکه و تنها نزد ما حاضر خواهد شد. بعد دوباره آیات پایین میاد و بحث از شرک می کند، کسانی که غیر از الله خدایان دیگری برگرفتند. باز فرد نزد خداوند آمدن یکی از معانی یا یکی از مصادیقش این است که هیچ خدای دیگری وجود ندارد. قبیله تو و خویشاوندانت که نیستن، هیچ خدایان دیگری را هم میبینی اونجا نیستن که به اونها پناه ببری یا اونها برای تو شفاعت بکنن یا به داد تو برسن. و اتخذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عزا، جز خدا خدایهای دیگری رو برگرفتند و میپرستند تا موجب عزت اونها شود. کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا، نخیر، اون خدایان موهوم و کاذبی که برگرفتند، اون خدایان هم این بنده ها رو قبول نخواهند داشت و اونها رو ترک خواهند کرد. الم تر انا ارسلنا الشیاطین على الكافرين تعزهم عزا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. میرسیم به اینجا. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. متقین گروه گروه نزد خداوند حاضر می شوند و تعبیر رحمان رو هم در اینجا در نظر بگیرید که جزو اسماء الهی است که ابتدا در قرآن بیشتر به کار می رفت، در سوره های مکی بعدن کمتر شد و به جای او رحیم نشست. و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، و ما تشنگان رو، ببخشید، گناهکاران رو تشنکام وردا به سوی جهنم می فرستیم. لا یملکون الشفاعت. این هم یک معنای دیگر این که شما یکه و تنها پیش خدا حاضر می شدید. شفیعی اونجا ندارید، هیچ کسی نیست که بل استقلال بخواد در مقابل خداوند بایسته و کاری بکند که خداوند اجازه نمیدهد و نمیخواهد. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هیچ کس نمیتواند شفاعت کند مگر کسانی که با خداوند پیمان بستند، یعنی خدا به اونها چنین رخصتی رو داده است یا چنین نیروی رو بخشیده است. علی ای حال اگر هم شفاعتی باشد، این شفاعت هم در واقع نوعی کارگزاری خود خداوند است، یعنی خداوند رحمتش رو از طریق اونها میرساند، نه اینکه اونها باعث می شوند که خداوند اراده خودش رو عوض بکند و تصمیم دیگری بگیرد. باز این شفاعت رو با شفاعتی که ما در این جهان نزد پادشاهان داشتیم یکسان نگیرید، مطلقاً چنین نیست. این آنتروپومورفیز، انسان پنداری خداوند و رفتارهای او، آفتی است در خداشناسی. بعد اینو ترک گفت. بله، ما در این جهان دیدیم دیگه، شفاعت میکنن سلطان خونریز که غضبش بالا گرفته و فرمان به قتل کسی داده، پس فردا هم ممکنه پشیمان بشه. یک کسی از نزدیکانش، کسی که بارها خونریزی های او رو تأیید کرده و تأکید کرده یا چشم اغماز بر هم نهاده، حالا میره و به دست و پای سلطان میفته که کمتر بکش فلانی رو، به خاطر من مکش، چنین و چنان، و دل سلطان رو نرم میکنه و به دست میاره تا او از خون این شخص بگذرد. ببینید، این شفاعت رو ما نداریم. قرآن میگه که من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. شما به اندازه یک ذره اگر کار نیک کرده باشید پاداشش رو میبینید، به اندازه یک ذره اگر کار بد کرده باشید کیفرش رو میبینید. ذره یعنی مورچه، به اندازه یک مورچه کار نیک یا کار بد پاداش و کیفرش رو میبینید. لذا چیزی نیست که اونجا بیباکانه برای شما تصمیم گرفته باشن و بیباکانه هم از او بگذرن، بیقاعده شما رو محکوم کرده باشن، بعدم بیقاعده اون محکومیت رو لغو کنن. همچه چیزی نیست. این دستگاه الهی که ما میشناسیم دستگاه بیقاعده و بیقانون و بیحسابی نیست. عدالت اجازه نمیدهد که چنین باشد. عدالت یعنی قانون و قرار واقعی و اجتناب ناپذیر و عمل کردنی و ناشکستنی. خداوند اولین کسی است که به عدالت خودش عمل می کند و همه کسانی را هم که مقربان درگاه او و عباد صالح او هستند، شرط اولیش است که باید عادل باشند، یعنی خدا صفت باشند. کریم هم البته خداوند هست، یعنی سختگیری عادلانه رو گاهی کنار میگذاره و آسانگیری کریمانه رو به جای او مینشاند. این کرم هم جزو صفات الهی است و همچنان که همه رو شنیده ایم که تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، که از عالی ترین لطیف ترین اشعار مولاناست. با کریمان کارها دشوار نیست، با عادلان دشواره. آدم در مقابله عادل باید بر خودش بلرزه، چون اگر مته رو به خشخاش بگذاره و بخواد تا اون میلیگرم های وزن رو روی ترازو حساب بکنه، ممکن ما کم بیاریم، ولی اونگاه هست که در رحمت و کرم او گشوده می شود. همه اینها الهی است، همه اینها الهی است، کسی نیست که تصمیم خدا رو برگرداند. لذا شفاعت نزد خداوند روز قیامت چیزی جز دعا کردن نیست. در این جهان هم اگر ما برای کسی دعا می کنیم، شفاعت کرده ایم. این شفاعت رو خود خدا اجازه داده است و گفته است من دعاها رو مستجاب می کنم. و به قول مولانا، ما ز حرص و آز خود را سوختیم، این دعا را هم ز تو آموختیم. چون دعا من امر کردی ای اجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. دعا را هم خودش یاد ما داده، گفته با دعا من پاره از کارها رو عوض می کنم و پاره از نتایج تازه‌ای رو به جای نتایج پیشین می نشانم. پس لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. دوباره می رسیم به این آیه که چون سوره مریم است و قصه عیسی هست و مسئله فرزنددار بودن خداوند و اینکه عیسی از نظر مسیحیان فرزند خداوند است، چند بار در این سوره مورد انتقاد قرار گرفته. یکیش همینجاست، قال اتخذ الرحمن ولدا، گفتند و میگویند که خداوند فرزندی دارد، پسری دارد. لقد جئتم شیئا ادا، خیلی حرف بدی میزنید، خیلی حرف زشتی میزنید. تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا. این سخن شما اگر به گوش آسمان ها برسه پاره پاره می شود، اگر به گوش زمین برسه پاره پاره می شود، دچار انشقاق می شود، اگر به گوش کوه ها برسه کوه ها فرسوده می شوند و فرو می ریزند و تبدیل به هباء منثورا می شوند، به گرد و غبار در آسمان می شوند. ان دعوا للرحمن ولدن، با این که برای خدا قائل به فرزند بشن، حرف خیلی سنگینی زدند. به گوش آسمان و زمین و کوه اگر برسد پاره پاره می شوند، تکه تکه می شوند. نمی دونن چه حرف بدی زدند، چه سخن سنگینی گفتند، چگونه این سخن بر گوش وجود سنگین میاد و تحمل او رو ندارن. یادتون هست در ابتدای این سلسله دروس میگفتیم که زبان تصویر زبان قالب است در قرآن. بارها این رو گفتم و از زبان مرحوم سید قطب گفتم و نمونه های زیادی رو ذکر. ببینید اینجا وقتی که میخواد بگه یه سخنی چقدر بده، چقدر سنگینه، ببینید چه تصاویری رو برای ما میآفرینند. اگر این حرف به گوش آسمان ها برسد، دچار انفطار میشن، یعنی پاره پاره میشن، از هم میگسلند. اگر به گوش زمین برسه، زمین ترک ترک میشه، دچار انشقاق میشه. اگر به گوش کوه برسه، غبار میشه. عجب تصویری است، چقدر شاعرانه است واقعا، چقدر شاعرانه است. فقط اسم شعر نیست، الا واقعا هنرمندانه و تصویرگرانه است. میخواد عظمت منفی یک سخن رو به ما بگوید که این حرف نباید زده بشود اصلا. و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، اصلا شایسته خداوند نیست، شایسته مقام ربوبی نیست که فرزند داشته باشه. این کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، همه کسانی که در آسمان و زمینن بنده خدا، کسی نسبت فرزندی با خدا، نسبت فقط عبودیت است، الوهیت است و عبودیت است. لقد احصاهم و عدهم عدا و دوباره و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه روز قیامت فردن و انفرادن و یکه و تنها نزد خدا حاضر میشن. یعنی نسبت فرزندی و پدری نیست که یه کسی بیاد اونجا بگه خدایا تو پدر منی، ما با هم یکی هستیم، دوستیم، رفیقیم، پدر و فرزندیم، چنین و چنان، که همه با خداوند نسبت مساوی داره، نسبت مساوی، و اون نسبت عبودیت است. هیچ کس از این حیث به خداوند نزدیکتر نیست. ما در تشهد چی میکنیم؟ و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اول اذعان به عبودیت رسول الله میکنیم، میگیم در درجه اول عبد خداوند است، مثل همه دیگران که عبد خداوند هست. بله، و اگه تفاوتی داره در این که رسالتی بر دوش داره، بسیار خوب، اما این رسالت بر دوش در این که او عبد باشه هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. اینطوری نیستش که او یه ذره از عبد بودن و بنده بودن فراتر رفته باشه، ما بیشتر عبد باشیم و او کمتر، اصلا و ابدا. این خصوصیت در همه بندگان است. و اینم که روز قیامت هم همون پیامبر هم فردن محسوب میشه، فردن محسوب میشه، یعنی او هم با هیچ کسی نیست، هیچ نسبت ویژه‌ای با خداوند ندارد. همون خشیتی که در دل تک تک بندگان میفته در دل او هم خواهد افتاد، همون حضوری که محبت ایجاد میکنه در وجود تک تک بندگان خداوند در پیامبران هم خواهد افتاد. گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است، پرده از روی عفو گو بردار، کشقیا را امید مغفرت است. ماجرا این چنین است. خب تمام اینها و این سخنان برای این بود که توضیح بدیم که قرآن از چه طرقی در واقع ما رو تکان میده. حالا یک نکته هایی هم مونده اینجا فرعی که من در پایان این نوبت باید برای عزیزان عرض بکنم، و او این استش که حقیقت این است که ما در این جهان هم تنهاییم. یعنی درست است که این همه حجاب ها رو کشیدیم و همیشه از خودمون فرار میکنیم و به دیگران میگیم بیا من از خودم بیرون بیار، من رو از دست خودم نجات بده و نگذار من پیش خودم باشم، نگذار من روبروی خودم باشم، یا که دوست باشد. و دشمن این کارو میکنه، دوستم این کارو میکنه، دوستانش روزگارش میبرند، دشمنان او راز پیرت میدارند، همه با ما این کار رو میکنه، یه جوری مشغولیتی مشغله برای ما تولید میکنن دیگه. حالا اسباب و وسایل زندگی و کسب و کاسبی و رفت و آمد و گفتگوها و اندیشه ها و فیلم ها و شنیده ها و دیده ها و اینا هم همینطور دیگه، اینا همشون کارشون این است که ما را از چیزی پر کنند و از چیزی تهی کنند، ما را از ناخود پر کنند و از خود تهی کنند، و تنهایی رو از ما بستانند، تنهایی رو از ما بستانند، تنهایی که اگر حقیقتا ما به او برسیم به خدا هم رسیده ایم. یعنی آدمی در اثر برهنه شدن خودش میتونه در آینه خداوند ببینه، ولی مادامی که این اوهام با آدمی هست ما خودمون رو در آینه اوهام میبینیم و همه اون چیزی که در اطراف ماست تولید کننده این اوهام هست. خب یکی از فیلسوفان هست که گفته است که ما تنها میمیریم. درستم گفته، گفته هیچ حیوانی، من حالا به درستی این رو نمیدانم، ولی او ادعا کرده است هیچ حیوانی معنی های مرگ رو نمیدونه و آدمی تنها موجودی است که مرگ آگاه است، میدونه که میمیره و همه ما هم تنها میمیریم. یعنی تجربه مرگ هر کسی برای خود او تجربه منحصر به فرد است، یونیک است. ما قبل از مرگ حرف مرگ رو میزنیم، حتی حرف مرگ دیگران رو میزنیم، ولی این حرفشه و تجربهش فقط وقتی است که دیگه ما پس از اون تجربه نخواهیم بود. تجربه خیلی یونیکی است. ممکنه که من یه شیرینی بخورم و تجربه شیرینی داشته باشم در کام خودم، اما بعدن هستم که از او سخن بگویم و با دیگران شیر کنم، به اصطلاح در میان بگذارم. ولی مرگ اینطوری نیست، تجربه است که دیگه تجربه شخص تجربه کننده با نابود شدن او یکیست، یکیست. همچنین ما به تنهایی برمیخیزیم، یعنی رستاخیز میکنیم. ما همطور که قرآن به ما گفت تنها برمیخیزیم، تنها میمیریم و تنها مبعوث میشویم و از خواب مرگ برمیخیزیم. اینها به تنهایی کافی است برای اینکه آدمی رو خیلی به فکر فرو ببره و معنای تنهایی رو القا کنه. ولی من میخوام به شما بگم که فقط تجربه مرگ نیست که ما اون رو به تنهایی از سر میگذاریم. تقریبا همه چیز در این جهان یونیکه، اما چون مشابهت با دیگران داره و چون ما میمانیم پس از تجربه، این یونیکنس رو، این منحصر به فرد بودن رو احضار نمیکنیم. ما خواب که میبینیم، خواب ما یونیک است، یعنی هیچ کسی در خواب ما شریک نیست. حتی غذا که میخوریم، این مزه ای که غذا به من میده، این مزه مزه است که از آن من است، هیچ کسی در این مزه شریک نیست. اما چون سر سفره رو هم نشستیم با هم میخوریم، همه میگیم چه غذای خوشمزه بود، این زبان ما رو گول میزنه. یعنی یک کلمه به کار میبریم، مزه، خوشمزه، شیرین، فکر میکنیم برای همه ما یه معنی داره. نه، اینطوری نیست. هر کسی شیرینی خودش رو در کام خودش داره، اصلا هم معلوم نیست که با شیرینی دیگری یکسان باشه. مثلا امکان امتحان هم وجود نداره، امکان تجربه هم وجود نداره. در واقع ما در همه چیز زندگیمون در تنهایی هستیم، اما زبان ما رو گول میزنه، مشابهت های ظاهری ما رو گول میزنه و ما فکر میکنیم در جمعی. براتون گفتم که ما جهان عین داریم، جهان ذهن داریم، جهان زبان داریم. من چیزی رو سبز میبینم، شما هم همون چیز رو سبز میبینید، هر دومونم واژه سبز رو برای تجربه مون به کار میبریم، ولی اصلا معلوم نیست که اون احساس سبز من با احساس سبز شما یکی باشه، بلکه به احتمال بسیار بسیار قوی یکسان نیست. اما چون هر دو میگیم سبز، فکر میکنیم هر دو یک چیز رو فهمیدیم و چشیدیم و تجربه کردیم و دیدیم. زبان این چنین است که ما رو از تنهایی نجات میده، یا بگیم که یه پردهی می افکند بر تنهایی ما، یا بگیم که ابزاری برای خودفراموشی در اختیار ما میگذاره، یک پیوندی بین ما و دیگری برقرار میکنه. دفعه قبل گفتم که این زبان اگر نبود، اجتماع نبود، جامعه نبود، ما میشدیم حیوانات صامته. جمع بود اما جامعه نبود. اکنون هم اینطوریست. لذا اینکه کسانی به سکوت پناه میبردن تا کمتر زبان رو به کار ببرن و کمتر از این ابزار خودفراموشی استفاده بکنن، اونها میتوانستن که با خودشون بیشتر روبرو بشون و با خودشون انس بیشتری پیدا بکنن. یا کسانی که به زبانهای غیر معهود پناه میبردن، چون زبان عادی که ما به کار میبریم همین زبان اجتماعی است، اما زبان شعر، زبان هنر گاهی از این زبان متعارف فاصله میگیره و با این فاصله گرفتن در حقیقت جهان تازه‌ای رو میآفریند، جهانی که میتواند منحصر به فرد باشه، یونیک باشه و بیشتر به کار خود شناسی و خود بازیابی بیاد. علی ای حال میخوام بگم که جهانی که ما در او زندگی میکنیم، به یک معنا ما تنهاییم. این رو فراموش نکنیم، عجیب ندانیم که همه چیز رو ما در تن، افکار ما، رویاهای ما، احساسها و تجربه های ما، غمهای ما، شادیهای ما، دردهای ما، رنجهای ما، رویاه، همه اینا همه منحصر به فرد است و فقط خاص ماست. با دیگران ممکنه مشابهت هایی داشته باشه و این جهان انسانی جهان عجیبی است واقعا. ما در این جهان پر مشغله و پر از شلوغی زندگی میکنیم، اما به یک اعتبار تنهاییم. و عجیب این است که این تنهایی رو نمیخوایم قبول کنیم و خیلی عجیب میشماریم و با زبان و با گریختن به سوی دیگران بر این تنهایی پرده میکشیم. باید به این تنهایی خودمون رجوع کنیم، باید این رو به رسمیت بشناسیم، رفته رفته بدانیم چقدر ما خاصیم. خاص نه اینکه موجودات ممتازی برتر از دیگران، نه، متفاوتیم، خاصیم. احساسات خودمون رو بشناسیم، تنهایی خودمون، یونیکنس خودمون رو باور کنیم از این طریق به همون تنها بودن واقعی ما پی میبریم و نزدیک میشویم و به قیام قیامت خودمون بهتر نائل و واصل میشویم و بهتر میفهمیم که خداوند وقتی که میگه که روز قیامت شما تنها میاد پیش ما، معناش چیه؟ ما این تنهایی رو از اینجا باید آغاز بکنیم. این تمرین قیامت است، تمرین رستاخیز است. این تنها بودن رو از اینجا باید بفهمیم و بشناسیم. اما این تنها بودن یه وقت است که ما فقط به خاص بودن خودمون پی میبریم که باید پی ببریم، اما یه وقت است که قدم بلندتری برمیداریم و مواجهه خودمون با خدا رو تجربه میکنیم. در مقابل او برهنگی خودمون رو در میابیم و در آینه وجود او خودمون رو میشناسیم. باری همه اینها ما کمک میکنه که یک تجربه تازه از خودمون در این جهان و در آن جهان وقتی که در محضر ربوبی حاضر میشویم داشته باشیم. اینجا یه دو بیت مولانا رو هم براتون بخونم، خیلی خیلی جالبه. میگه همچنان که ناگهان شیر رسید، مرد را بربود و در بیشه کشید. او چه اندیشد در آن حالت ببین، آنچنان اندیش ای استاد دین. میخواد همون خشیت و یا وحشت رو برای ما تصویر بکنه. میگه فکر کن که داری میری و یک مرتبه شیری از جنگل میاد و تو رو دهان میگیره و میبرد به درون جنگل تا تو رو بدرد و بخوره. در اون حالی که تو در دهان شیری و مرگ رو به چشم خودت میبینی، در اون حالت چی فکر میکنی؟ همه چیز از تو فرو ریخته دیگه، به هیچ چیزی فکر نمیکنی جز این که بلکه جان به در ببری. فکر این که پول به این شیر بدن مثلا من رو رهایی بکنه، فکر این که برای شعر بخونم، فکر این که به او بگم که من پسر فلانی هم دختر فلان، هیچ کدوم اینا نیست. ببینید میگه آنچنان اندیش ای استاد دی، همیشه فکر کن که شیری تو رو ربوده و به سوی جنگل میره و چیزی نمانده است برای اینکه جان تو رو بستاند. آنچنان که ناگهان شیری رسید، مرد را بربود و در بیشه کشید. او چه اندیشد در آن حالت ببین، آنچنان اندیش ای استاد دین. البته ما در چنگال شیر نر خونخواره نیستیم. مولانا یه جایی تقدیر الهی رو به شیر نر خونخواره تشبیه میکنه. نه، شیر نر خونخواره نیست، شیری است که در عین شیر بودن رحم داره، مروت داره، مدارا داره، عدالت داره. این تشبیه ها تشبیه های خیلی ناقص است، ولی ما در چنگال چنان شیری هستیم. ضمناً فراموش نکنیم هم عادل است و هم کریم است، هم معشوق است و هم محتشم است. و چه در این دنیا و چه در دنیای دیگه ما تنها و برهنه نزد او حاضریم و باید این جایگاه رو بشناسیم و حق او رو به جا بیاوریم. و من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم جناب دکتر عزیز.
سلام جانم. سلام.
واقعا سپاسگزارم که با این دروس قرآن رو نه در صفحه کتاب که در رگ زندگی ما جاری ساختین و اندیشه و فکر ما رو واقعا شب و روز متوجه این چشمه روشن معنا کردید. در مورد این آیه لقد جئتمونا فرادا، من خیلی روی این فکر کردم و طبق توصیه خودتون از اینکه قلباً با آیات قرآن برخورد بکنید، هرچه من با جناب عالی و فخر رازی هم داشتم که این از تکان دهنده ترین آیات قرآن هم، میخواستم گستاخانه عرض کنم که برای من این آیه میتونه یکی از امید بخش ترین آیه های کتاب خدا باشه، چرا که نوید میده که همون اون خداوند کریم و بخشنده که انسان هر چند ما در بهترین حالتش هم در نظر بگیریم، هر چند در وادی فنا و عشق گم بشه، هنوز هویت خودش رو حفظ میکنه و به سوی خالق برمیگرده. یعنی هر کی باشه، مولوی عاشق که حتی به مقام معشوقی رسیده یا همینطور که فرمودید پیامبری که از فرد پری از خدا سخنش سخن خدا شده، همه در پایان راه هنوز خیشتنن، نه در ذوب خدا. و این همون خدایی که وعده داده که اگر آدمی به مقام نفس مطمئنه برسه، اونو به بهشت خیش فرا میخواند و به خلوتگاه قرب و به سرای اختصاصی و انس. ولی همونطور که من توی یک نوشتاری خدمتتون ارسال کردم، نمیدونم شما فرصت خوندنش داشتید یا نه، من اونجا عرض کردم که این همایش و این مجالست تشریفاتی و تعارفی نیست که خداوند با گروهی از برگزینگانش که نسخ ناقص خود اون هستن همنشین کنه، بلکه این فرد انسانی که به بهشت خصوصی خدا وارد میشه دیگه اون مخلوق خام نخستین نیست، بلکه گنجینه ای از تجربه زمینی در آستین داره. و مثل اون داستان عاشق بخارایی صدر جهان که شما به زیبایی توصیف کردید، صدر جهان گوشش رو بر روزن عاشق میذاره، چرا که اون عاشق بخارایی حرف تازه برای گفتن داره و اون میگه که بشنو که من حکایت جدایی و فراق و درد اشتیاق دارم و خداوندم میخواد اونو بشنوه. و اگه بخوام کفرانه سخن بگم، این انسان اومده تا خدا رو از تنهایی در بیاره. البته من میدونم شما نمیخوام واقعا معروف پوتی آن دسپات و میدونم از درون اون حریف خوش نفس در دست بر لب میگذرد دست بر لب مینهد، یعنی که بس نمیخوام اون سوال بکنم، ولی آیا میشه این مدل تفسیر از این آیه هم کرد؟ خیلی ممنونم.
یعنی نه تنها خب خدا که همیشه فرد هست، تنها هم هست، ولی بله با بندگان نیکش هم انس میگیره. و عرفای ما سخنانی نزدیک به همین که شما گفتید خب گفتن دیگه، یعنی اینکه خداوند میخندد، مثلا در روایات هم هست، محی‌الدین عربی ملا صدر هم اینو تأیید کردن که خنده، خب خنده خدا به چه معناست؟ حالا فلاسفه تعبیر بهجت به کار می بردن تا مفهوم، تا واژه لذت رو به کار نبرن، ولی خوشی خدا و بهجت او و خنده او رو قبول کنیم ناشی از دابو چیز دیگری است. و به همین سبب به قول شما بله، استیناس خداوند با بندگانش رو هم از تنهایی بیرون میاره. ببینید ما اینجا دو تا در واقع تعبیر داریم، دو دیدگاه داریم. یکی همون دیدگاهی که فیلسوفان گفتن که کان الله ولم یکن معه شی، خدا بود و با او چیز نبود، و اون فیلسوف دیگر گفت والآن کما کان، اکنون هم همینطوره، یعنی حالا هم که خلق کرده بازم هست و با او هیچ کس نیست. این یک تصویر است از خداوند. یه تصویر دیگه این که نه، همون روایتی که گفتند و نقل کردند که طفیل هستی عشقن آدمی و پری، خداوند گفت که کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف، من پنهان بودم میخواستم آشکار شوم، فخلقت الخلق لکی اعرف، آدمیان را آفریدم تا آشکار شوم، یعنی آدمیان منو بشناسند و یه تحولی صورت بگیره، یعنی من از پنهانی به آشکارگی درآیم و در مردم و در کنار مردم و در میان مردم بنشینم. و خب بعد اجازه دعا دادم، اجازه دعا این که با من حرف بزنن، درد دل کنن، و نه این که من اونجا عبوس و خشمگین و ابرو در هم کشیده بنشینم و به اونها بگم همین است که هست، هر امر و نهی من کردم اطاعت کنید و الا نتایج شروع خواهید دید. اینطوری نبود، گفت که نه، دعا هم بکنید، خواهش هم بکنید، یعنی خلاصه اینتراکتیو، واکنش واکنشی و رفتار دوسویه و طرفینی رو باز خود او گفت، این دعا را هم ز تو آموختیم، او یاد ما داد. بنابراین بله، حالا شما این تعبیر رو به کار میبرید اشکالم نداره، از دید عارفان خداوند از تنهایی بیرون اومد، همسخن پیدا کرد، کسانی که با او حرف میزنن، کسانی که گله میکنن، شکایت میکنن، درد دل میکنن، خواهش میکنن، ستایش میکنن، نیایش میکنن و حتی گناه میکنن، گناهی که او باید کیفر بده، مجازات بده، گاهی میبخشه، گاهی نمیبخشه. آره، مثل اینکه خدا وقت بر خودش مشغولیتهایی درست کرده با همین انسانهایی که خودش آفریده. خلاصه جهان ربوبی پس از آفرینش اونچنان نیست که قبل از آفرینش. می توانید نام او رو خروج از تنهایی بگذارید، اشکالی هم نداره.
سپاس.
خیلی متشکر. در تکست سوال کردن که مفهوم وقایع صلوات بر پیامبر اسلام چه می باشه؟ وقایع صلوات فقط یک امری گفتاری است و یا چیزهای دیگری را نیز شامل می شود؟ یک سوال دیگه هم پشتش می خونم چون زیاد بلند نیست. از شما پرسیدن که چه ترجمه از قرآن رو شما استفاده می کنین یا پیشنهاد می کنین؟
می شود اولین دومی رو بگم. ترجمه های خوبی الان از قرآن در دسته. بعد از انقلاب اینطوری که من جایی خوندم شاید نزدیک 70 تا ترجمه فارسی قرآن داریم. زیادم هست الحمدلله، خیلی هم خوب بوده این. شاید هم دیگه بتوان گفت که ترجمه بس باید داد، زیاد ترجمه شده و هر کدوم البته ویژگی داره و بله برکاتی داره که شاید بقیه نداشته باشه. ترجمه آقای خرمشاهی که میتوان گفت که پیش کسوت و پیشتاز و پیشگام این کار بودن، ترجمه آقای حداد عادل، اخیراً ترجمه آقای محمد علی کوشا که ترجمه دقیقی است، ترجمه آقای فارسی، ترجمه خواجوی، ترجمه خانم اسمشون یادم رفت و ترجمه های زیادی الان هست. من از عموم اینها استفاده میکنم. خب به اونا هم اکتفا نمی کنم، بر حال به تفسیرها هم مراجعه می کنم و گاهی در صورت بندی و در انتخاب واژگان خودم بر حال واژه‌ای رو اختیار می کنم. علی ای حال زیادند این ترجمه ها، من نمیتونم بگم که هیچ کدوم بر دیگری برتری مطلق داره. با همه این احوال ترجمه آقای خرمشاهی رو من همچنان زیاد میپسندم، به خصوص برای اینکه اولا پیشتاز بودن، ثانیا پاورقی های خیلی خوبی آوردن. تقریبا بسیاری از کسانی که بعدها از ایشان هم ترجمه قرآن کردند و منتشر کردند، اونها ادیتورشون خود شخص آقای خرمشاهی بود و از ارشادات ایشون استفاده کردند. می توانید بگردید و بیابید و استفاده کنید. ضمناً ترجمه تفسیر مرحوم سید قطب هم در فارسی هست، ترجمه شده، تفسیر از سید قطب است، ترجمهش به نظر من خوبه و نکته هایی در تفسیر سید قطب هست که نزد مفسران ما نبوده است. سید قطب دیدگاه متفاوتی دارد و اون رو هم دیدن و آزمودن نیکوست. اما قسمت اول سوالتون که چی بود؟ دومی رو پرداختن، اولی رو فراموش کردم.
بله
صلوات بود. بله عرض می شود. ببینه این دستور قرآنی است که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این در سوره زاب است. در اونجاست که میگوید خداوند و ملائکه بر رسول صلوات میفرستند، شما هم ای مسلمانان، ای مؤمنان بر پیامبر صلوا علیه و سلموا تسلیما، صلوات بفرستید و سلام و درود بفرستید. ببینید یک نوع صلوات و درود فرستادن که از جمله تعارفات متعارف زندگی است، درست شبیه سلامی که ما به هم میکنیم و نوعی احترام است، نوعی ابراز محبت است، ابراز تعظیم است، نوعی ستایش است. خب این در عالم اجتماعی و میان آدمیان جاری و ساری است، نیکوست. اما وقتی که صحبت از خدا میاد که خداست، بسم الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و ملائکه صلات میفرستند بر پیامبر، اون دیگه نمیتونه اعتباری باشه، تعارفات باشه، تشریفات زائد باشه، معنی نداره. اون به معنای این استش که رحمت ویژه خداوند نازل می شود بر پیامبر، رحمتی که خداست و به درخواست ملائکه است، یعنی مورد عنایت ویژه خداوند است و اینم تعارفی نیست، یعنی حقیقتا ریزش دارد بر او. شما هم ای مسلمانان طلب کنید از خداوند که پیامبر او رو پیامبرش رو پاداش بدهد و مشمول عنایات ویژه خود قرار بدهد. سلام، وقتی که خداوند سلام میکنه به کسی، مثلا در قرآن داریم که در بهشت سلامون قولا من رب رحیم، خداوند سلام میکند بر بهشتیان. سلام میکنه معنیش نیست که یهو در بهشت بانگی برمیخیز که سلام علیکم. سلام خدا سلام واقعی است، یعنی سلم، یعنی آرامش، یعنی پیسفولنس. این رو القا میکنه، تزریق میکنه به بهشتیان. یعنی محیط بهشت محیط دغدغه نیست، نگرانی نیست، ناآرامی نیست، دلواپسی نیست. سلام است، سلم است، صلح است، صفاس، آرامش است. درست شبیه این که مثلا ما وقتی که میگیم که نسیمی میوزد، نسیم که حرف نیست، واقعا میوزد و با خودش بوی عطری رو میآورد و فضا رو خرم میکند. سلام الهی هم یک نسیم صلح و آرامش است که در باطن بهشتیان میوزد و وجود اونها رو آرامش میدهد و از جدال و از بغضاء و از غل و حسد خارج میکند و خالی میکند. چون در قرآن باز هست که بهشتیان اخوانا متقابلین و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هرچی از این کینه ها و این بدی ها و این دشمنی ها در درون اونا هست همه رو ما میکنیم و میشوریم و کنار میذاریم. با یک دل پاک و صاف این بهشتیان برادرانه در مقابل هم مینشینند. علی سرورن اخوانا متقابلین. وقتی که من با شما با دیگری دلم صاف نیست اما ظاهرا لبخند میزنم، این برادری نیست، این خواهری نیست، این دوستی نیست، این نفاق است واقعا. حال حتی اکثر بگیم یه جور مدارا کردن است، ولی در بهشت این حرفا نیست. برای اینکه این نوع نفسانیات از بین رفته است، نفوس مطمئنه در اونجا هستند. همون که قرآن میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، نفس وقتی که مطمئن شد به سوی خدا روانه می شود و وارد بهشت می شود. وادخلی جنتی، وارد بهشت خدا می شود. نفوس اماره در بهشت دیگه جایی نداره. نفوس اماره بدل به نفوس مطمئنه شده و این نفوس مطمئنه هستن که قرآن می گوید که فیه ما تشتهی انفسهم، هر چی نفسشان میخواد در بهش به اونها میدن. اما این نفس اماره نیست، این نفس اما نفس مطمئنه است که در صدر همه چیز خدا رو میخواد و اون چرا که موجب رضایت خداوند است. وقتی این نفس مطمئنه دیگه دچار کشاکش نیست، کشمکش نیست، دشمنی نداره، کینه توزی نداره، بد کسی رو نمیخواد، زیادت طلب نیست و اون چه که ما از این رذایل اخلاقی میشناسیم در اونها نیست. رذایلشون بدل به فضائل شده است، سیئاتشون بدل به حسنات شده است و اینچنین است که بهشت پر است از نفوس مطمئنه. نفوس اماره در اونجا جایی ندارن. این سلام کردن خداوند است. سلامی که خدا میکنه اینه. حالا سلامی که خدا بر پیامبر میکنه همینه، یعنی نفس مطمئنه او رو فربهتر میکنه، قویتر میکنه. و از ما هم میخواد که صلوات بر رسول میفرستیم، یعنی دعا میکنیم برای او. معناش این است دعا میکنیم که این سلم و صفای الهی به او بیشتر برسد و او برخوردارتر شود و ما هم که امت او هستیم در ظل او از این صفا و سلم برخوردار شد.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام.
میخواستم تو دو سه تا جمله احساسمو بگم از این درس گفتارها که واقعا فراتر از درس گفتار هستش و واقعا یک جورایی ما رو توی حال و هوای دیگه ای میبره و رگه های از عرفان و شاید شهود هایی که شما خودتون داشتید، حالا امیدوارم زبونم خالی از هر گونه اغراق باشه، ولی واقعا ممنون هستیم از این درس گفتار که فوق العاده هستش. اما شکرم. یک سوالی داشتم بزرگواری، یک سوالی داشتم آقای دکتر، این که شما، حالا ما بیشتر آفلاین میتونیم چون نمیتونیم آنلاین، الان امروز هم شانسی ما تونستیم بس بشیم. جلسه گذشته شما در مورد اون چهار جهان که فرمودید ما رو احاطه کرده و در اونها ما به نوعی گیر افتادیم و داریم دست و پا میزنیم، این بعد اشاره داشتید که خب در اسلام روحانیت، گوشه‌گیری و انزوا که حالا همه این عبارات معانی منفی پیدا کرده، این میخواستم سوال کنم این اقتضای در واقع دین اسلام نبود توی شبه جزیره عربستان برای اینکه حضرت رسول بتونه اون معجزه‌ای که در واقع جمع آوری و اتحاد بین قبیله ها رو ایجاد بکنه به لحاظ اون این روحانیت و گوشه گیری و اینها رو منع کردن و تقبیح کردن و امروز روز که ما الان گیر افتادیم واقعا در این جهانهای عینیت و ذهن و زبان و خدمت شما عرض کنم عالم مجاز که تصورمون هم یه غفلت بزرگی هم که ما داریم این هستش که ما فکر میکنیم خود خودمون همین بدنمون هستیم و اون تنهایی که الان شما بهش اشاره میکنید یه جور در واقع درمانگر هستش برای ما و ما باید بر خلاف گذشته و به اقتضا و شرایط امروز بیایم اینو بیشتر بکنیم، یعنی زمان برای خودمون قائل باشیم، ارزش قائل باشیم، یه لحظاتی رو تو تنهایی تو سکوت محض در واقع قرار بدیم و با خدا ارتباط برقرار کنیم. خیلی متشکرم.
بله بنده متشکرم، بسیار سخن درستی گفتید، من ذره مخالفت ندارم با فرمایش شما. بله ما بیش از هر وقت دیگری در این جهانی که سکوت رو و تنهایی رو از ما می ستاند احتیاج داریم به اینکه به سوی او برگردیم. الان هم شما می بینید دیگه این بساط مدیتیشن ها و این پاره از این ادیان کاذب که در جهان جدید ظهور کردن به دلیل همین احتیاج آدمیان است. اینقدر پرمشغله اند، اونقدر پر دغدغه و پر وسوسه اند که لازم می دونن که حتما در طول هفته، در طول ماه، حتی در طول سال یه برها ریتریتی پیدا بکنن، یه گوشه، یه جایی چند روزی رو اینچنین بگذرانن. و ببینید خب خود نماز خوندن یه جور مدیتیشن است و حضور قلب داشتن یک جور به خود رسیدن و از غیر قفلت کردن است. منتها وقتی که این چیزا بدل به عادت میشه ماهیتشون از دست میره و عوض میشه، اون جانشون میره و یه پوسته ازشون میمونه متاسفانه. و خب گفتم مشغله اونقدر زیاده که اصلا عملا افراد نمیرسن حتی به این پوسته هم عمل بکنن، یعنی یه جایی پیدا بکنن هم یه درکت سری بر زمین بگذارن. زندگی جدید این چنین تعریف شده و اینا رو از ما ستانده است. در کلیسا یعنی عبادت مسیحیان در کلیساست، ولی پیامبر گفتن که جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، تمام زمین مسجد من است و همه جا میشه عبادت خدا کرد، همه جا میشه نیایش کرد، مسجدی گرفت اونجا رو و خلوتی کرد با خداوند. این جزو مهمترین و شدیدترین نیازهای این روزگار ماست و متاسفانه عده‌ای در نماز خوندن، در طاعت کردن این چیزها رو نمیبینن و احساس میکنن یه تکالیفی است که بالاجبار باید اینها رو انجام بدن، مثل یه بار سنگینی است که اینو باید انجام بدن و زمین بگذارن. نمیدونن که یه فرصتی است به اونها داده شده است که از این مشغله های روزگار موقتا بگریزند و به یک پناه امنی بروند و در اون حاشیه امن، در اون خلوتخانه خودشون رو شستشو کنند، باز یابند و برگردند به زندگی. این از شستشو که گفتم از کلمات امام علی است در نهج البلاغه. اینجا میگویند که 5 بار نماز خوندن در روز مثل این استش که چشمه‌ای در از جلوی منزل شما باشه و شما 5 بار خودتون در چشمه بشورید. فما اصان یبقا علیه شیء من الدرن، دیگه چرکی به آدمی نمید. 5 بار شما دوش بگیرید، 5 بار خودتون رو بشورید در یه چشمه ای که چشمه زلال کوثر است و ببینید که چه میکند با وجود آدمی. بله ما امروز بیش از هر وقت دیگری محتاجیم. میدونم ما هممون گرفتاریم، هممون در همین جهان زندگی میکنیم، تقدیر ما این بوده است که در این دوران به دنیا بیاییم، و نمیتونیم این تقدیر رو عوض بکنیم. خیلی چیزهای دیگه هم هست که نمیتونیم عوضش کنیم، اما اون چیزهایی رو که میتونیم عوض کنیم خودمون باید برنامه بریزیم و صحنه آرایی بکنیم، چون که اندک وقتی برای خلوت کردن با خیشتن و با خدای خود داشته باشیم. امروز از اوجب واجبات است. سلام جانم.
آقای دکتر، اگر در لحظاتی که شر اتفاق میفته خداوند همونجا حضور داره، برخلاف زرتشت، آیا زرتشتی، آیا اسلام، دین زرتشت منظورمه، آیا اسلام این رو قبول میکنه که پلشتی و زشتی و شر، خانش شما از اسلام، خانش حضرت عالی، اینا رو جزئی از وجود خداوند میدونه، جزو واقعیت یا حقیقت خداوند میدونه؟ و اگر میدونه، من در دفاع از اینایی که از خود طرفدار از خود بی خودی هن، این خودش به اضطراب تنهایی میافزایه، که شاید یه وقتی آدم تنها میشه و در خودش میبینه این پلشتی ها و زشتی ها و بدی ها هست، و این نوع تربیتی که ما میشیم آدم از خودش منزجر میکنه، و این ترس و استراب باعث میشه که آدم به سوی از خود بی خودی بره. نمیدونم من از را میتونم برسونم. یعنی من نگاه کردم به خودم و نمیدونم، حالا شعرش رو پیدا میکنیم برما، که به خودم نگاه کردم نه خیلی زشته اون تو در، و این واقعیتیه ظاهرا جز به وجود باری تعالی. پس بهتره بهش نگاه نکنم، حالا وایسیم بریم اون بر ببینیم چی میشه. یکی این، و یه سوال دیگه اگه
به چی، ببخشید نه به چی نگاه نکنین، به
وجود درون خودتون، در تنهایی. آه. آه. در تنهایی وقتی به خودم نگاه میکنم آینه تمیزی نیست، و من احساس میکنم خیلی از اونایی که من از طرف اونایی میگم که نمیخوام با خودشون تنها باشن، شاید دو زد بکشت که
بادم وقت
راحت
خودشو...
نیست، راحت نیست، استراب آوره، ترس آوره،
بله.
استراب آوره. و
بله ببخشید، ولی خب وقتی آدم میبینه تمیز نیست، راهش اینه که از خودش فرار کنه یا خودش رو تمیز کنه، کدومش درسته؟
من نمیدونم. من احساس کردم شما اونجایی که فرمودین که شر، وقتی شر اتفاق افتاد، هولوکاست شد یا هر چیز دیگه، خداوند اون وسط معرکه بوده، من احساس کردم این رو جزء یک بودی از خداوند شما مورد قبول دارین، که میگین این هم جزء خداونده، نمیشه اونو جدا کرد ازش. اگه اصلا بریم به اون وقتی که اون هوا اون سیبو خورد، اون اونجا خدا بوده دیگه، بالاخره جلوشو نگرفته، گفته اصلا اگر بزرگترین گناه هم بوده.
بله، بذارید حالا تا قبل از اینکه به سوال بعدیتون برسید همین رو بگم. ببینید، رساله‌ای داره ملا صدرا به نام رساله خلق الاعمال، در اونجا اینن همین رو میگه، میگه همه چیز رو خدا میکنه. بله، خدا همه جا هست، منم با گرفتن تعلیم و تعلم نزد همین بزرگان بود گفتم که خدا همه جا هست. اینکه گفتن خدا در هولوکاست کجا بود، جایی نبود، همونجا بود و زیر نظر او و حتی به اراده او انجام میشد. مولا صدرا یه مثال خوبی میزنه، حالا مثال البته انسانیه، ولی میشه اون رو تجرید کرد و مغزش رو بیرون آورد. گوید که یه انسانی است که عبارت و عراق یاس من لساعت الحیت و اسبه، کسی که مار انگشتش رو گزیده و کسی میاد و در طب قدیم میگن ناچاریم که انگشتتو باید ببریم، و الا این سم سرایت میکنه به تمام بدنت و خونتو میگیره و جانت رو میگیره. و او از روی کراهت رضایت میدهد که انگشت او رو ببرن. بعد تعبیر ملا صدرا اینه، میگه یورید و ولا یرضا بالقتل، نمیخواد قطع کنند ولی در این حال میذاره که قطع کنند. میگه فرق است بین اراده و بین رضایت. خداوند ارادش، یعنی حضورش همه جا هست، اما به خیلی از اعمال رضایت نداره. فرق است بین این دوتا، که هست و همه جا هم حاضر است، اما به بعضی چیزها رضایت نداره، در این حال جلو دستشون هم نمیگیره و این تفکیک بین اراده و رضایت در اینجا شاید قدری مسئله رو روشنتر بکنه. در این حال ببینید خداوند از لحاظ دیگه شما نگاه بکنید، بله همه جا هست و در وجود ما هم هست و در واقع وجود ما به یک معنا شفاف ترین جایی است که خدا در اونجا ظهور کرده، در سنگ و در ستاره و در آب و دریا هم هست، اما نه به شفافیتی که در وجود ماست. یعنی ما میتونیم در خودمون چنان فرو بریم و حفاری کنیم که خدا رو بالاخره پیدا بکنیم اگر بخوایم پیداش بکنیم. و بله آلودگی های ما نقصان های ماست و همه معلول ها نسبت به خداوند نقصان دارد. تنها موجودی که کمال مطلق است خداوند است. موجودات دیگر، یعنی از اولین معلول یا اولین صادر وجود خدا که حساب بکنیم، کمتر از خدان تا میرسه به موجودات مادی که به اصطلاح حاشیه فرودین خلقت خدا هستند. همه اینا نقصان دارن و این نقصان ها در واقع همون است که وقتی در قیاس با آدمی میگیریم، یه کمالی رو که من ندارم و نقصان من است، رذیلت من محسوب میشه. معناش این است که اون در واقع بخش نداشته های منه که بدی های من است و شرور من است و نداشت اون چی که خدا مسئولشه داشته های من، اونایی است که به من داده. اونایی که ندارم به دلیل اینکه معلولم و در مرتبه پایین تر از علت قرار دارم، ناچار اونها رو من واجد خواهم بود. درست مثل جهل میمونه که وقتی من علم ندارم جهل دارم. جهل یه چیزی نیست که به من اضافه شده باشد. نداشتن علم موجب جهل می شود، نداشتن بعضی از کمالات یا خیرات موجب شر می شود. و این همون است که فلاسفه می گفتن شرور از قصورات است، از اعدام است، از عدمیات است و امثال ذلك. اینا رو وقتی که در کنار هم بگذارید، اون وقت متوجه می شید که چگونه خداوند در شرور هم حضور دارد. خب خیلی ممنونم. اگر دیگه سوالی نباشه یا به جلسات بعد بیافکنیم، من با عزیزان خداحافظی میکنم و خدا نگهدار میگویم و برای همه عزیزان و مخصوصا مردم رنج دیده میهنمان آرزوی شادکامی و خوشبختی دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی متشکرم، سلامت باشین.
من در متشکرم.
خدا نگهدار.